بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در ذیل قاعده حرمت نظر باری به جهاتی از بحث وجود دارد که بحث اول درباره ارشادیت یا مولویت و علی فرض مولویت طریقیت یا نفسیت این حکم بود که علی رغم ظاهر مشهور که نفسیت است، احتمال طریقیت هم قابل تأیید و قبول بود. در جهت دوم بحث این بود که این حکم اختصاص به نظر دارد یا شامل ارتباطاتی که در آن ریبه مطرح هست مشمول این قاعده است. در این جهت دوم تأکید شد بر اینکه علل اصول این قاعده شمول داره و همه اقسام ارتباط را در بر میگیرد، البته با تفاوتی که در ادله بود. مقتضای بعضی از ادله شمول بود، مقتضای بعضی از ادله عدم شمول بود و برخی از ادله هم به نحو تفصیل میشد تفسیر کرد. این هم جهت دومی بود که بحث شد. اما رسیدیم به جهت سوم در ذیل مباحث قاعده ریبه. جهت سوم این سوال را مطرح می کرد که معانی ریبه متعدد بود و تا به حال غالبا ما قاعده را و ادله را تطبیق می دادیم با همون مفهوم مشهور که خوف از وقوع در معصیت باشد. این معنای مشهوری بود که در عروه و بسیاری از اقوال مورد تأیید و تأکید قرار گرفته بود. ادله هم بیشتر با همین معنا سنجیده می شود. در این حال سوال این بود که اون معانی دیگر ریبه هم در دایره این قاعده قرار می گیرد یا نه. در بررسی مسئله عرض شد که در آغاز طرح قاعده حرمت نظر با ریبه گفته شد که مشهور می گویند ریبه یعنی خوف از وقوع در معصیت، نگاهی که همراه با یک نگرانی عقلایی از وقوع در معصیت در آینده است. غیر از اینکه الان التزازی هست نیست، نگرانی است که این نگاه که الان هر وضعیتی دارد برای آینده زمینه سازی داره و نگرانی داره که در آینده این نگاه او را به یک تماس معصیت آلود و گناهی جنسی بکشاند. این مفهوم بیشتر مورد قبول فقها بود، اما دو درجه پایین تر از این هم معنا شده بود و اون دو درجه پایین تر یکی میل به ارتکاب معصیت با منظور و الهی بود که مرحوم شیخ این را از کشف اللسان نقل کردند، و معنای از این ضعیفترش هم خطور صحنه های جنسی حرام بود. یعنی این ریبه، این نگاه موجب می شود که تصویرهای گناه در ذهن شخص نقش ببنده و او را مبتلای به تصاویر گناه بکنه و خطورات معصیت را در او برانگیزد. این سه معنا بود که دیروز، حالا سه معنا را ما از اون حد پایین گرفتیم به سمت خوف آمدیم، الان معکوسش عرض کردیم. خب کیام این را قائل می شدن دیروز عرض کردیم. البته عمده و غالب به خصوص در دوره های متأخر وقتی که ریبه را معنا می کنن همون خوف در وقوع در حرام تفسیر می شود. در این حال در کلماتی اون معانی دیگر هم آمده، عمدتا همون در از کشف لسان نقش شده بود و مرحوم شیخ هم در بین متأخرین، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در بین متأخرین مایل به این است که همه این معانی داخل در قاعده است. خب با توجه به این معانی الان سوال این است که غیر از اون خوف، این دو درجه دیگر از مراتبی که این نگاه در شخص به وجود میاره و احیانا میشود گفت ریبه اینها هست و به اینها تفسیر کرد، آیا مشمول این قاعده هستن یا نیستن؟ در مقام پاسخ به این مسئله از لحاظ انظار که اشاره شد، غالبا در کلمات این دو معنا در شمول قاعده قرار نگرفته است. غالبا در شرایع، در عروه و در کتابی که در این بحث ما ارجاع دادیم، وقتی که مراجعه بکنید و ملاحظه بفرمایید میبینید که در همه اینها گفته شده خوف وقوع در معصیت، خوف وقوع در گناه، که این خوف هم خوف عقلایی است، یعنی احتمال متنابهی میدهد که این نگاه او را به گناهی در این زمینه مبتلا بکنه. این غالبا مورد قبول و تأکید و تأیید آقایان هست، اما احتمال اینکه اون دو معنا هم در ریبه قرار داشته باشه و شامل مشمول اون بشود وجود داره، از جمله مرحوم شیخ انصاری است که این معنا را ذکر کرده. شاید مثلا ایشون و کشف اللسام و دو تا سه تا چهار تا دیگه هم بشه پیدا کرد که به این نظر تمایل دارن، حالا یا هر دو را، هم میل را هم خطورات، یا فقط میل. این در حد احتمالاتی است که در کلمات آیان مطرحه. اما حالا از این بگذریم، این طرح سوال بود و در مقام پاسخ می شود اینطور مطرح کرد که مهمترین ادله‌ای که ما در اینجا داشتیم باید اقتضای اونها را در بحث ببینیم. یکی از ادله‌ای که از نگاه ما دلالت اون بر مرجوعیت لااقل دلالت خوبی بود، روایت معتبره ربیع ابن عبدالله بود. ببینیم مقتضای این روایت چیست. در این روایت و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها، اونجا به صراحت آمده اتخوف ان یعجبنی صوتها، نگرانم که به اون لذت بعدی برسد که حالا اعجاب در اعجاب صوت باشه، و ما فوق اون هم به فحوا مشمول دلیل بود، این ارتباط سلام را برقرار نمی کنم، دوست ندارم برقرار بکنم، برای اینکه نگرانم که به اونجا بیانجامد. خب اینجا که به صراحت آمده اتخوف، گرچه قبلا عرض کردیم که گرچه این روایت کمتر مورد استشهاد صریح برای قاعده ریبه قرار گرفته، ولی من حدسم اینه که اتفاقا این روایت پشت صحنه این فتاوا و ارتکازات فقهاست، و اما در کتابها ندیدیم، حالا منم تتبع ناقصی است، ندیدیم که به این روایت برای قاعده ریبه تمسک کرده باشد. اما اگر این روایت را بپذیریم، در دلالت اون تردیدی نکنیم، این روایت اتخوفو داره و این واضحه که شامل مجرد میل یا خطورات نمیشه، که خطورات جنسی نامشروع به ذهنش میاد، حالا ولی اون که التزازم اون وقت نیست، ولی این نگاه صورت رو میگیره و همینطور دیگه این دستمایه میشه برای اینکه تصورات گناه بکنه، یا اینکه نه بالاتر، این تصورات ذهنی او را به تمایلات معصیت میکشانه. اینا تو این نیست، مگر اینکه این تصور و تمایل برسه به جایی که یک نگرانی از ارتکاب معصیت در او ایجاد بکنه. و الا خیلی وقتها وجود داره که تصورات گناه میاد در اذهان، تمایلات گناه هم خیلی وقتها میاد، ولی از خودش مطمئنه که به گناه و عمل نمیرسه، حالا به هر دلیلی، یا به دلیل اون تقوایی که داره، یا به دلیل عرف که داره و شعونی که داره و خجالت میکشه، که آقای زنجانی هم گاهی اشاره به این میکنن دیگه، یعنی شرایط او شرایطی نیست که احتمال اینم بده که اون گناه را مرتکب بشه. بنابراین صرف پیدایش تصورات گناه یا تمایلات به گناه، این دو معنا بدون اینکه به احتمال عقلایی ابتلای به معصیت بیانجامد، در این دلیل نمیشه استظهاری براش داشت. اتخوف و نگرانم، میترسم که به اونجا بکشه، این ظاهر کلام اون رو نمیگیره، مگر اینکه کسی یک تجوزی در این قائل بشه، اتخوف رو مثلا نوعی بگیره، بعدم خوف رو یک معنای خیلی وسیعی بگیره، که اینا خلاف ظاهره. بله،
از دقل گناهی که اونجا صورت میگیره همون التزازه هست دیگه، اون
اعجابه. التزاز اگر بود قاعده اول کارش نداریم، ریبه کار به التزاز همزمان با نظر نداره، ممکنه باشه. این ایشون هم دو سه بار دو بار سوال کردم، هم جواب دادیم دیگه. حالا
خوف افتادن در گناه نیست.
چرا بله؟
خب اینا خوش گناه دیگه، فرق نداره. یعنی
نه، خوف از گناه، افتادن در گناه گناهه.
نه، همین التزاز هم گناه هست دیگه.
التزاز اگر هست از باب التزاز حرامه، در ریبه از باب التزاز نمیگه. ما ممکنه در حین عمل اصلا التزازی نیست، ولی نگرانه که این او رو به اونجا بکشونه بدونی که چی باشه. حالا باشد التزاز هم باشه، این عنوانی غیر از عنوان التزازه. اتخوف ان یعجبنی صوتها دو تا حکم رو داره میگه دا. خوب دقت کنید، با دقت اون را عرض کردیم اون زمان. یعجبنی صوتها مال گناه، این التزازه. اتخوفو یعنی همین سلامی که دارم میدم، تو این سلام دادن و برقراری ارتباط اول لذتی نیست. اتخوفو که این مرا به اون التزاز بکشاند، این اتخوفو و نگرانیش اون ریبه است. دو تا حکم در اینجاست که با دقت همون روز عرض کردیم.
سلام کردن اینقدر حضرت رو به ترس انداخته، به طریق اولا خطورات ترسی آدم رو به ترس میندازه.
خب اگر به ترس انداخت عیبی نداره،
پس اونا رو هم شامل میشه.
با عزیزی من بارها عرض میکنم، خطورات و تمایلات مقدمه برای اون پیدایش خوفه، ولی همیشه مقدمه تولیدی نیست که به اونجا بیانجامه. الا ما شاء الله در زندگی افراد از شبت خطورات حرام جریان پیدا میکنه، الا ما شاء الله تمایلات به حرام پیدا میشه، ولی منجر به وقوع نمیشه. اصلا اون نگران این نیست که این نگاه او منشأ یک تماس جنسی با طرف بشه، اصلا نگران نیست. اگر التزاز داره که الان از باب التزاز حرامه، غیر از التزاز میخوام بگیم که نگاه با خوف وقوع در حرام یه عنوان جدیدی است با حرمت داره.
خطورات خوف وقوع در التزاز رو ایجاد میکنه؟
همیشه نیست دیگه، همیشه نیست. التزاز که پیدا میکنه اشکال حرامه، ولی خوف از التزاز، خوف بله این هم ابی نداره، تا الان التزاز نداره، ولی نگران به احتمال عقلایی است که التزاز جنسی پیدا بکنه، اونم از باب ریبه حرامه. خود التزاز از باب التزاز، خوف از التزاز یه عنوان دیگری، ولی میخوایم بگیم صرف میل، صرف خطور جنس حرام بدون اینکه نگرانی از وقوع در حرامی باشه، بدون هیچ نگرانی. آیا اینم منشأ چیه؟ میگیم که نه، این مشمول دلیل نیست. چه فرمود شما؟
این دلیل اصلا اساسا به گناه و اینا ربطی داره؟
اینا در وقتی که بحث میکردیم باز همه مسائل بفرمایید، البته الان هم اشاره کردم استدلال به اون دقیق بود جای خودش دیگه، حالا بر نگردیم به اون بحث ها.
یه فرقی هم بذاریم بین تلذذ و التذذ.
اینم رو راجب مراتب التزاز و چند نوع قصد داره، اینم سابق بحث کردیم، گفت که عالم میگفت که 4-5 صفحهشو گذشت، بقیهش تو هر صفحهی 10 جا گیر میکرد، 5 جاش میگفت پنبهشو زدیم، 5-6 جاش هم میگفت بعد پنبهش میزنیم. حالا اینا رو پنبهش زدیم آقای جدیده از جاد که این در اینجا در دلیل. پس اینجا ما اون میول و خواطر را نمیتوانیم مشمول دلالت دلیل بدانیم، اینجور کشش و ظهوری در دلیل نیست که اون رو در بر بگیره. اون دلائل دیگری هم که از قبیل اون چه که در 11 یا بعضی از ادله بود که النظرت الثانیه علیک یا النظر سهم من سهام ابلیس مسمومان، اونام که این مفهوم اتخوف و اینها درش نبود و یک اطلاق محکمی هم نداشت، ما با یک تقریرهایی میگفتیم که حالت خوف و نگرانی را میگیره، اونم اطلاقی در اون ادله دیگر مثل النظرت الثانیه علیک یا النظر سهم من سهام ابلیس مسمومان نبود که بگیم همه این مراتب خطورات و تمایلات و نگرانی واقعی از وقوع در معصیت رو بگیره. اونی که میشد در اونها حد اکثر پذیرفت اگر دلالتشو میپذیرفتیم اینی که یک نگرانیه طبق اون تقریری که مرحوم آقای خویی داشتند، یا همون با تقریر دیگری که ما عرض می کردیم که النظر سهم من سهام ابلیس مسمومون، یعنی این که یک نگاهی است که در آن احتمال وقوع در معصیت، تیری است که احتمال داره به اون هدف معصیت بخوره، این همون احتمال به هدف خوردنه که در باب تیر مسموم مطرح میشه. اما اینکه نه میلیست خطوریست و اصلا درش احتمال عقلایی اینکه به یک به زنا یا امثال زنا بیانجامد نیست، اینا نمیتونه اینجور اطلاقی را افاده بکنه.
با توجه به حقیقت نگاه کنیم، یعنی که نور از شیء منظور الیه میاد به چشم میخوره، اگه از این طرف نگاهش کنیم بگیم این تیران، یعنی که این نگاه، این نوری که در از منظور الیه میاد به سمت این شخص، این یه وسوسه از نوع شیطانه. خب اگه اینو گفتیم این وسوسه مسموم، یعنی که یه وقت هست باعث خطورات میشه، یه وقت هست بیشتر اثر میکنه این سم باعث تمایلات میشه، یه وقت هست این دیگه به مرحله کشتن میرسه که همون واسه
اینجور اطلاقی تو این نبود، اصلا خود این دلیل اطلاقش نمیشد پذیرفته بشه. یه وقتی از یه دلیلی بود، یه اطلاقی در اون وجود داشت، اون وقت میگفتیم که بله این سهم مسموم ولو به این که میلی ایجاد بکنه، خطوری ایجاد بکنه، بله اون چون اینجا اتخوف نداره اطلاق، منتها این اطلاق لرزان بود به زنگاه اینه
سهمای وسوسه که میشه همین
مرتبش
داشته باشه.
این هم از این مسئله، اطلاقی در این وجود نداشت در این دو دلیل که بشود بگیم همه مراتب رو میگیره. و عمده ادله اینا بود، ادله دیگری هم مثل اون لا تخزعن بالقول فیت معلذی مثلا داشتیم که آقای زنجانی به این تمسک میکردن، این آیه شریفه، این آیه شریف هم فلا تخزعن بالقول فیت معلدی فی قلبه مرض، اون جایی است که طمعی ایجاد بشه، اونجا داشت طمع ابتدای اون، شاید هم مرحوم شیخ هم مثلا تو ذهنشون این آیه شریفه بوده، در این آیه شریفه ممکنه کسی بگه نه همون میله، حالا لاعقل میله، خطورات البته نفیت معلدی فی قلبه مرض علاقه من میشه. عرض شود که در اونجا هم بحث کردیم زیل خدا آیم این نکته را، عرض شود که بنابراین در آیه شریف یتم علدی بیش از اون دو دلیل قبل، یعنی ادله پیشین، ممکنه کسی بگه یک اطلاقی داره و علاوه بر خوف از ارتکاب حرام طمع در حرام را میگیره. فیتم علدی فی قلبه مرض، این طمع در چیز را میرسونه. عرض شود که بله فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. اگر دلالت این آیه رو بپذیریم، این آیه برخلاف اون ادله قبلی ممکنه حمل بشه بر عرض شود که مجرد میله و بگیم اطلاقی دارد که مجرد میل رو میگیره. اما در نقطه مقابل هم ممکنه کسی جواب بده که این یتمع الذی فی قلبه مرض طمع عادی و متعارف نیست، انصراف داره به طمعی که در واقع همراه با نوعی خوف و نگرانی است. این هم دو احتمالی بوده که قبلا راجبش بحث کردیم. اون زمان البته ما اینجا نوشتیم که طمع هنا لا یعم مجرد تمایلات و خطورات و تصورات و مثلا شاید ظهوری در و انصرافی در نگرانی داشته باشه. یتمع الذی فی قلبه مرض یعنی یه نوع تمایل و طمعی که در او احتمال رفتن به سمت گناه است. طمع که در اینجا مطرحه انصراف به این داره، اما حالا ممکنه کسی انصراف را در اون نپذیره. از این جهت است که دلیل اتخوف اطلاق نداره، دلیل النظر و سهم و من سهام ابلیس اطلاق نداره، دلیل النظرة الثانية علیک اطلاق نداره، اون روایت دیگر کاهلی هم که النظر بعد النظر بعد النظر تذرع فی القلب الشهوه، شاید اون هم اطلاق نداشته باشه. این سه چهار تا دلیل اطلاق نداره. البته اتخوف و ظهور داره در خوف، بقیه اطلاق نداره. اما آیه شریف فیت معلدی فی قلبه مرض دو احتماله، و احتمالی که بگیم شامل عرض شود که طمع و میولات می شود نه تصورات، بعید نیست، این احتمال درش بعید نیست. منتها این آیه را هم اصل دلالتش ما نپذیرفتیم، اصل دلالتش اشکال کردیم. آیه دیگری هم که در اینجا مورد استدلال قرار گرفته بود و مرحوم آقای خویی به اون استدلال کرده بود، همون آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ما ملکت ایمانهم ازواجهم الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. این آیه شریف هم مورد استدلال قرار گرفته بود که حفظ یعنی نهایت دقت داشتن و شامل ریبه هم می شود، یعنی ترک ریبه، چون میگه کاملا رعایت بکن، کاملا رعایت بکن، اونجایی که احتمال وقوع در حرام هم هست میگه رعایت بکن. اون آیه هم اگر استدلال اون را بپذیریم، اونطور که آیه خویی پذیرفته بودن ولی آیه زنجانی نپذیرفتن، ما هم استدلال به اون را تمام نمی دانستیم، به نظر میاد ظهور در همون خوف داره، کار به تمایلات نداره. این از این مسئله. بنابراین ادله‌ای که در باب قصد ریبه داشتیم اینا به اقسامی تقسیم میشه. بعضی ظهور در خوف دارد و شامل تمایلات و خطورات نمیشود، مثل اتخوف. این یک گروه، یک گروه هم هست که اگر اطلاق داشت میتوانست میولات، تمایلات و خطورات رو بگیره، اما اطلاقی نداره که 3-4 دسته از این روایات. و یک دسته سوم هم مثل همین یتمه است که احتمال شمول در اون نسبتاً قوی تره، ولی خب دلالتش تام نبود. از این جهت هست که نتیجه‌ای که میگیریم با این تحلیلی که ارائه شد اینه که حکم به این که حرمت نگاه با ریبه ولو به همون اندازه طریقیش شامل تمایلات به گناه که همراه با نگاه هست یا تصورات گناه که همراه با نگاه هست بعیده، این شمولش بعیده و این ممشایی است که تقریبا قاطبه فقها بر اساس اون پیش رفتن و ریبه را به همون خوف معنا کردن، نه بیش از خوف. بله،
این اشکال خیلی بزرگی ما از اولم بعد نظرمون بوده که ما در واقع قبل در مقدمات اراده مثلا تصور و تصدیق به فایده و در واقع انگیزه متمایله ما بگیم خوف از وقوع در حرام اصلا شامل این سه مورده
این را
یعنی وقتی میگیم خوف از وقوع در حرام یعنی شامل همون تصور میشه، شامل همون تمایل میشه، شامل همون انگیزه میشه.
بله روشنه، جوابش هم اینه که نه اینجور نیست واقعا.
داخل یه جور بحث شد از اول که مثلا در واقع مراتب داره،
بله
یه مرتبه وقوع از حرامه،
ببینی
تمایله و تصدیقه. خب اگرم وقوع در حرام مثلا شامل این خوب میشه.
درست درست، ببینی من روز اولی که بحث رو مطرح کردیم نظام تصمیم سازی و عمل اختیاری رو بیان کردیم که از کجا شروع میشه، همونی که در کفایه و فلسفه اون آمده دیگه، از تصور شروع میشه و تصدیق به فایده و شوق و چی اونها و میاد تا فعل واقع میشه. منتها و خوف به معنای عام اصطلاحی هم گفتیم که همه اینا درش هست. خوف یه معنای وسیعی داره که از اون خوفهای ضعیف یعنی احتمال هم که باشه یه خوفکی هست اونم میگیره. تا اینجا درسته، اینم که شما میفرمایید تا اینجا درسته، اما گفتیم اونی که آقایان فقها ها میگن و ظاهر همین اتخوف و امثال این هاست خوف خاصیست، خوف عقلاییست که مبتنی بر یک احتمال قویست، احتمال معتنابیست و الا احتمال 1%، 1000 در همه افراد در همه احوال وجود داره.
شما نهایتاً در این اتخوف این بعد از فعله، یعنی میخوام بگم که فعل مثلا سلام کردنه، بعد
این که واقعا تعجبه که شما اینجور میفرمایید.
من میخوام بگم یعنی در تصورات، یعنی
حالا من عرض بکنم آقای چی یه مثال بزنم، یک شخصیت با تقوا که نه خودش نه هیچ کسی احتمال این نمیده که او به عرض شود که گناهی دست بزند با این نگاهی،
اگه تصور بشه همون ریبه است دیگه. اگه تصور بشه این تصوری گناه بکنه همون ریبه.
میخوام بگیم این عدل این دیگه نزاع لفظیه دیگه، شما خوف را یه معنای عامی میگیرید که با ادنا احتمال هم محقق میشه. اگه این بگیرید بله، ولی ما میگیم این ظاهر عدله نیست، اطلاقی هم در عدله نیست. خب این مجموعه، اینم بحث سومه.
نظر
نهایی تو دو قسمت خوب حرمت رو پذیرفتیم؟ نه نه، یعنی پاش محکم نبود، گفتیم یا اعتیاد واجبی کسی بخواد بکنه. اینم جهت سومی بود که اینجا مطرح بود. جهت چهارم هم عرض شود که یه حالا اونا نکات ریزتریه که در تقریر اونا رو میاریم و بحث میکنیم دو سه جهت دیگه. لما فیه من تحییج رجال، بله اونم خبر محمد بن سنان، اونم ظهورش در همون خوف و عقلاییست که باید یک شأنیت این داشته باشه که نگرانی عقلایی ایجاد بکنه، صرف میولات اونها نیست. یه نکته دیگری هم الان نکته چهارم هم اینجا عرض بکنیم، طرح بحث نه بحث، و اون اینه که حالا از این بحث بگذاریم که نگاه با خوفه یا با ایجاد یک میل یا خطوراته. از این بگذاریم، اصل این خطورات جنسی حرام و عرض شود که تمایلات جنسی حرام، اینم محل سؤاله که حکمش چیست. این علال قاعده جایی که همراه با عمل نباشه محکوم به حرمت نیست. این که در ذهن کسی خطورات حرام میاد یا تمایلات حرام پیدا میشه، این کراهت شدیده داره، اما اینکه حرمت داشته باشه ثابت شده نیست، ولی نیاز به بحث داره. ممکنه در آینده ما اصلا مستقل این رو به عنوان یه قاعده بحث بکنیم، متأنی از اون قواعد عامه است که شاید در اینجا حالا یه تأکدی داشته باشه. عرضم این است که قطع نظر از بحث نظر با میل یا با عرض شود که خطورات، اصل تمایلات و خطورات جای بحث داره که ظاهر اینه که کراهت شدیده داره به حرمت نداره. خب من چند موضوع دیگه هم ذیل این قاعده نوشتم، چیزاییست که الان خیلی اهمیتی نداره و ازش میگذاریم. خب به این ترتیب ما گرچه در میانه بحث، اما در واقع دو قاعده رو به طور مستوعب و مستوفا بحث کردیم و در چینش مباحث هم اینجاش اینجا نیست. حالا عرض میکنیم یه جور چینشیست که اینا جز قواعد عامه در باب ارتباط جنسی هست، که یکی قاعده التزازه، یکی قاعده ریبه است. دو سه قاعده دیگه هم داریم که در تضاعیف کلمات بحث میکنیم، اما در تنظیم میاد همون یک کتاب یا یک فصل مستوعبی راجع به انواع ارتباطات جنسی با دیگران، تو اونجا اون وقت 4-5 قاعده عامه وجود داره
که
بله بله
این دو تا قاعده رو استثناء
پذیر هستن. استثناءات را در به مناسبتی جای دیگه بحث میکنیم. اونی که ما الان اینجا میگیم اون چیزی نیست که وقتی که تقریر میشه و تنظیم میشه نهایی باشه. الان این دوتا قاعده از قواعد عامه اول، استثناءاتی هم اون حتی التزاز ممکنه استثناءاتی داشته باشه که ضمن مستثنیاتی که مرحوم سیدم آورده اونام را بررسی میکنیم. خب طرح بحث بعدی، بنابراین این دوتا قاعده وسط بحث نگاه به زنان ذمیه مطرح شد، ولی واقعا دو قاعده ایست که همه جا مورد توجه هست و ما مستقل بحث کردیم. حالا برمیگردیم به ادامه مباحث خودمون. ادامه مباحث هم مستحضرید که ما گرچه عروه و تحریر رو میبینیم، اما به دلیل اینکه یک نظم جدیدی به مباحث روابط جنسی با دیگران باید داد، خیلی مقید به ترتیب عروه یا مثلا تحریر و کتب فقهی نیستیم. به تناسب مسئله رو میگیم و آدرس میدیم و تو نظم خودمون قرار میگیره. اما اون که روابط جنسیتی با همه اون ریزکاری هایی که گفت،
روابط جنسیتی
بله، با همه اون خیلی بحث کردیم دیگه. حالا عرض شود که روابط جنسیتی است، نه جنسی، بله، یعنی رابطه ای که انسانی با انسان دیگر از منظر جنسیت برقرار میکنه. این رابطه ممکنه جنسی شهوی باشه، ممکنه در موجود نباشه، ولی از حیث جنسیته، چه جنس مماثل چه غیر مماثل. تقسیمی که ما سابق داشتیم که اینا یک دورنمای اولیه از تنظیم نهاییست، اینه ما دو غیر از این قواعد عامه که شده باید ابتدا قرار بگیره، دو چند مقام را تصویر کردیم. مقام اول النظر الى غیر المماثل، مقام اول این بود که نظر به جنس غیر مماثل، یعنی زن به مرد، مرد به زن، این مقام اول بود که منجونش النظر الى غیر المماثل. این نظر به غیر مماثل به عنوان محور، اولین محور از روابط میان انسان ها از حیث جنسیت بود، روابط بین انسان‌ها از حیث جنسیت این عنوان کلیه یه بابه که ما میگیم باید اصلا کتاب مستقل هم بشه، یا اگر هم مقدمه نکاح یه مقدمه وسیع شبه مستقله. در این عنوان عام مقام اول نگاه به غیر مماثل بود. حالا اینم رو ترتیبی که ما داریم بحث میکنیم ممکنه تو تنظیم بعدی بشه دوم سوم، فعلا ما اینو مقام اول میدونستیم، نگاه زن به مرد، مرد به زن به غیر مماثل. مقام دوم میشه مماثل که حالا بعدها واردش میشیم. در مقام اول که نگاه به غیر مماثل هست، غیر مماثل تقسیم میشه به نوع اول که غیر مماثل اجنبی است، کسی که از محارم نیست. حالا اینم دوباره تقسیم میشد زن به مرد، مرد به زن، که دو بحثش بوده که پشت سر گذاشتیم. محور دوم میشه غیر مماثلی که از محارمه. اینجوری آمدیم داریم میایم جلو. نگاه به غیر مماثل مقام اول. در مقام اول نگاه به غیر مماثلی که اجنبی است، محرمیتی وجود نداره، که دو بحث داره، یکی زن به مرد، یکی مرد به زن، بحث شده. اون محور دوم نگاه به غیر مماثلی است که از محارم به شمار میاد، نگاه به محارم، کسایی که محرمه. الان این نوع محور دوم در غیر مماثل رو میخوایم بحث بکنیم. مسئله این 32 در عروه و 17 در تحریره.
مستثنیات
هم یه بحثی داره، میخواستیم بقیه مستثنیات هم اینجا بیاریم، یه جهتی داره که اونو گذاشیم بعد دیگه، اینا رو بعد میگیم. تنظیممون بود که اون ادامه مستثنیات رو بیاریم، مستثنیات فرق میکنه با این مستثنیاتی که اینجا بودیم. در اینجا مستثنیات از نگاه به اجنبیه، یکی وجه و کفین آمد، یکی در مقام ازدواج آمد، یکی زنان ذمیه آمد، یکی هم اون القواعد من النساء اذا نهین لا ینتهین و اینها آمد. 4-5 تا استثناء را آوردیم، بعضیش در ذیل با کلام آمد، بعضیش مستقل. اما 4-5 استثنای دیگه مرحوم سید داره بعد میاره، ایشون هم جدا کرده که اونم یه فلسفه‌ای داره که بعد عرض میکنیم. فعلا ما همین 4-5 استثناء را در ذیل اون آوردیم و وارد بحث محور دوم در نگاه به غیر مماثل میشیم که عبارتاً از محارم. مسئله 32 اینه، حالا مسئله هاشو میخونیم و دیگه برای هفته آینده. یجوز، مسئله 32 نکاح عروه، یجوز النظر الى المحارم. محارم کیان؟ التي يحرم عليه، بر اون مرد حرام است نکاحهن، کسانی که نمیتونه با او ازدواج بکنه، نسبا او رضاعا او مصاهرتا. این میگه جایزه، ما عدل عوره، یه قیدش ما عدل عوره است، یکی هم عدم تلد دادن عوریبه، این همه جا میاد دیگه، ما عدل تلد دادن عوریبه همه جا میاد، به خاطر اینکه دوتا قاعده عامه بود. و کذا ندر هنه الی، دوتا بحث داره، یکی نگاه مرد به زنان محرم و کذا نگاه زنان به مردانی که با اونها محرمه. این هم دوتا بحثی است که در اینجا آمده. حضرت امام هم در مسئله 17 نکاح تحریر فرمودن یجوز للرجل ان ينظر الى جسد محارمه ما عدل عوره اذا لم يكن مع تلدد و ریبه، و المراد من المحارم من يحرم عليه نکاحهن من جهت النسب و الرضا و المصاهره، و کذا یجوز لهن، اون قسمت دوم برای زنها، لهن ندر الا ما عدل عوره من جسدهی بدون تلذذ و ریبه. این بحث جدیدی است که در محارم مطرح میشه. مرحوم شیخ و اینا خیلی بحث مفصلی ندارن، حتی صاحب مکارم اونام چیزی ندارن. دو جایی که حالا اجالتا بحث نسبتا مبسوطی دارن، یکی همون کتاب مبانی آیخویی، کتاب نکاهشون که جلد 32 از مجموعه آثار هست، صفحه 51، و تقریرات آی زنجانی هم جلد 2 صفحه 605. صلی الله علیه و آله.